صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام گرم، علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو طاهر روشان در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید، مرحله سوم انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان قرار است به زودی آغاز شود. پروگرام هفتوار ما در این ساعت برنامه SMS 818 است و هم خبرها را داریم که در خبرهای منطقه و جهان میشنوید. صلیب سرخ بین المللی چون جز تجدید نظر به فعالیت های خود در پاکستان، کار خود را در دو شهر بزرگ این کشور متوقف ساخته است. و در خبر دیگری می شنوید که تلویزیون دولتی سوریه گفته است در دو انفجاری که امروز صبح در مرکز دمشق رخ داد، بیشتر از 40 نفر کشته و 170 نفر زخمی شدند. خبرهای منطقه و جهان را تا لحظات دیگر از همکارم سید سمی عباس داریم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که احمد هنایش پیشکش می کند.
قرار است دور سوم گفتگوها میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل آغاز شود. قرار است حکومت افغانستان محلاتی را که در آن مرحله سوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی تدبیر می‌شوند، به روز یکشنبه مشخص بسازد. و مقامات دولتی ولایت کنر می‌گویند در نتیجه راه‌اندازی عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی و طالبان مسلح، تلفات سنگین وارد آمده است. تفصیل اخبار. قرار است دور سوم گفتگوها میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل آغاز شود. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این هیئت در آینده نزدیک وارد کابل خواهد شد.
اینها با موضع جدید خود وارد مذاکره خواهد شدن با ما. لحاظ زمینه مساعد است که ما به این دور سیوم نشست خود موفقیت های داشته باشیم.
در این اواخر دو بار هیئت حزب اسلامی و مقام های افغان با هم دیدار و گفتگو کردند. تا حال معلوم نیست که از این دیدارها چه نتایجی به دست خواهد آمد. قرار است حکومت افغانستان محلاتی را که در آن مرحله سوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی تطبیق می‌شوند، به روز یکشنبه مشخص بسازد. دکتر اشرف غنی احمدزی، رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان، امروز در یک نشست در کابل گفت این مناطق را رئیس جمهور کرزی اعلام خواهد کرد.
یکشنبه 23 دسامبر که به جهاد ما
رئیس جمهور افغانستان بر روز یکشنبه 24 سور اعلام خواهد کرد که کدام مناطق شامل مرحله سوم انتقال خواهد بود. آقای احمدزی همچنان گفت که وضعیت امنیتی در مناطقی که در مراحل اول و دوم مسئولیت به نیروهای افغان سپرده شد بهتر گردیده و یا تغییر منفی نکرده است. مقامات دولتی ولایت کنر میگویند در نتیجه راه اندازی عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی با طالبان مسلح، تلفات سنگین وارد آمده است. واصف الله واصفی، سخنگوی والی کنر، امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات در ولسوالی نرنگ این ولایت راه اندازی شده که 10 تن از طالبان کشته شدند. ولسوال نرنگ گفته است 2 تن از اجساد طالبان به دست نیروهای عملیاتی افتاده و در مورد تلفات بجا مانده از این عملیات تحقیقات آغاز شده است. طالبان ادعا کردند که در این جریان 10 تن از نیروهای مشترک افغان و بین المللی کشته شدند و تنها 2 تن از افراد طالبان در عملیات کشته شدند. اما مقامات دولتی محل میگویند به نیروهای افغان و بین المللی هیچ آسیبی نرسیده است. در نتیجه درگیری های مسلحانه در ولایت پکتیکا که گروهی از انتحار کنندگان بر ولسوالی یحیی خیل این ولایت حمله کردند، شماری از افراد کشته و زخمی شدند. با گفته والی پکتیکا تا حال 6 تن از حمله کنندگان و 2 تن از سربازان پلیس در این درگیری ها کشته شدند. محب الله صمیم، والی پکتیکا، برای رادیو آزادی گفته است حمله کنندگان انتحاری ظهر امروز ساختمان ولسوالی یحیی خیل این ولایت را هدف قرار داده و درگیری های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت اکنون به پایان رسیده است. برخی از نمایندگان مردم در شورای ولایتی پکتیکا گفتند در این درگیری ها 2 تن از افراد ملکی نیز زخم برداشتند. در این حال طالبان مسلح که مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند میگویند در جریان درگیری ها افراد آنها بعد داخل یک ساختمان شده و تلفات سنگینی را به نیروهای امنیتی وارد کردند، اما این ادعای طالبان از سوی مقامات امنیتی رد شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سید سمی عباس پیشکش میکند.
رادیو آزادی. صلیب سرخ بین المللی همچون جزء تجدید نظر به فعالیت های خود در پاکستان کار خود را در دو شهر بزرگ این کشور متوقف ساخت. در اعلامیه صلیب سرخ بین المللی که روز پنجشنبه به نشر رسید گفته می شود این مؤسسه کمک های بشری خود را در شهرهای پشاور و کراچی متوقف ساخته است. این عمل بعد از کشته شدن مدیر یک کلینیک بریتانیایی که برای صلیب سرخ در ایالت بلوچستان کار می کرد انجام شد. صلیب سرخ قبلا فعالیت خود را در کویته و دیگر مناطق بلوچستان متوقف ساخته بود. صلیب سرخ بعد از جدایی پاکستان از هند در سال 1947 فعالیت های بزرگ بشری را به این کشور انجام می داد. در نتیجه انفجار بم در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان یک پلیس پاکستان کشته و 3 نفر دیگر مجروح شدند. به گفته مقامات پلیس یک بمی که از دور راهنمایی میشد در وقت گذشتن یک موتر گزمه پلیس انفجار داده شد. بلوچستان که مردم آن برای آزادی خود از پاکستان تلاش دارند صحنه حملات پیهم علیه قوای پلیس پاکستان میباشد. از زمان آغاز آشوب‌ها و شورش‌های بلوچ‌ها برای آزادی در سال 2004 تا حال در اینجا هزارها نفر کشته شدند. بلوچ‌ها خواهان آزادی سیاسی و دسترسی بیشتر به درآمد نفت و گاز این منطقه می باشند. در شهر اکورخطک ایالت خیبر پختونخوا در نتیجه 2 انفجار 9 نفر زخمی شدند. مقامات می گویند در این انفجارهای پیهم که در مزار شاعر و رهبر قومی پشتونها اجمل خطک رخ داد افراد پلیس و ژورنالیستان کشته شدند. با گفته مقامات انفجار اولی در اینجا رخ داد و بعد از انفجار اولی وقتی که پلیس و ژورنالیستان به محل انفجار جمع شدند انفجار دیگر رخ داد. مقامات نظامی پاکستان میگویند که اردوی این کشور یک راکت برد کوتاه که میتواند سرگلوله اتمی را حمل نماید آزمایش کرد. روز 25 اپریل پاکستان یک راکت دیگری را آزمایش نمود که به گفته مقامات این کشور برد پرواز آن متوسط بود. این آزمایش بعد از آن صورت گرفت که هندوستان اولین بار یک راکت قاره‌پیما را که میتواند سرگلوله اتمی را حمل کند آزمایش کرد. تلویزیون دولتی سوریه میگوید در 2 انفجاری که امروز صبح در مرکز دمشق رخ داد بیش از 40 نفر کشته و 170 نفر زخمی شدند. تلویزیون دولتی سوریه موترهای تخریب شده و پارچه‌های سوخته بدن انسان‌ها و ده‌ها جسد را نشان داده و این انفجارات را یک حمله تروریستی خواند. هیچ کس تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. رئیس هیئت ناظرین بین‌المللی جنرال رابرت مود از محل حادثه دیدن کرده و آن را محکوم نمود. و از تمام طرف‌ها در داخل و خارج سوریه خواست که از خشونت دست بکشند. نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب کوفی آنان هم این حمله را محکوم کرده و از طرف‌ها در این کشور خواست که آتش‌بس ایجاد شده به کمک سازمان ملل متحد در سوریه را رعایت کنند. عمله نجات در اندونزیا در پهلوی پارچه‌های طیاره سقوط کرده ساخت روسیه اجساد سرنشینان را هم پیدا کردند. طیاره مسافربری جت سخوی 100 با 50 سرنشین و عمله روز چهارشنبه از صفحه رادار ناپدید شد و در کوههای اندونزیا سقوط کرد. روسیه میگوید که در این رابطه تحقیقات جنایی را آغاز خواهد کرد که چرا این طیاره قبل از پرواز درست تفتیش نشده است. اکثریت 50 نفر قربانی این طیاره اتباع اندونزیا بودند، اما روس‌ها هم در بین آنها بود. طیاره 21 دقیقه بعد از آن که از میدان هوایی جاکارتا پرواز کرد، پیلوت جهت پرواز را تغییر داد و به تعقیب آن طیاره ناپدید شد. دلیل سقوط تا حال معلوم نیست. پایان اخبار. We have come.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:08 دقیقه به ادامه گزارش ها توجه کنید و اما نخست سرخط گزارش ها. نام مناطقی که در مرحله سوم انتقال مسئولیت های امنیتی و نیروهای افغانستان با آن سپرده می شود به زودی اعلام می گردد. برخی از کارشناسان می گویند این پروسه برای پیشبرد اهداف سیاسی دنبال می شود. عبدالهادی خالد:
مرحله اول بیشتر یک پیش زمینه بود برای کنفرانس کابل، مرحله دوم پیش زمینه شد برای کنفرانس بون. حالا من باور دارم که به خاطر کنفرانس شیکاگو اینا این مرحله سوم اعلان میکنند.
قرار است دور سوم مذاکرات صلح با هیئت حزب اسلامی در کابل آغاز شود و رئیس جمهور آمریکا با سرمنشی ناتو در آستانه کنفرانس شیکاگو ملاقات کرد. پروگرام هفتوار ما در این ساعت برنامه SMS 818 است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان میگوید مناطقی که قرار است شامل مرحله سوم این برنامه شوند به روز یکشنبه اعلام خواهند شد. دکتر اشرف غنی احمدزی امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این مناطق را مشخص خواهد ساخت. شماره از کارشناسان افغانستان میگویند حکومت افغانستان مطابق با یک برنامه درست در جهت تطبیق برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغانستان گام بر نداشته است. جزئیات را در گزارشی از سحر لوال می شنوید. در حالی که رئیس کمیسیون تنظیم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان مرحله سوم این برنامه را مرحله پر از مشکل خواند، اما گفت که با توجه به موفقیت دو مرحله قبلی این برنامه در مورد نتایج مرحله سوم برنامه انتقال خوشبینند. دکتر اشرف غنی احمدزی میگوید که وضعیت امنیتی مناطقی که در مراحل اول و دوم مسئولیت آن به نیروهای امنیتی افغان سپرده شد بهتر گردیده و یا تغییر منفی نکرده است. وی که بر روز پنجشنبه در کابل صحبت میکرد جهت پیشرفت بخش نظامی بر اصلاحات ملکی تاکید کرد و گفت که فساد اداری موجود باید از بین برده شود.
اموک زوانان تهر ارور است قربانی ورکی
جوانانی را که ما هر روز قربانی می دهیم خواهان آنند که در بخش ملکی توجه داشته باشیم. فساد اداری که در حال حاضر در کشور ما حاکم است برای مردم ما قابل قبول نیست. سربازان و قوای امنیتی از ما حکومتداری پاک می خواهند. باید بدانیم که بدون حکومتداری پاک نمی توانیم برای مردم آرامی را فراهم کنیم.
آقای احمدزی این سخنان را در نشست اعضای بورد مشترک برنامه انتقال ابراز کرد. در این جلسه جان آلن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی، رایان کراکر، سفیر آمریکا در کابل، سایمن گز، نماینده ملکی ناتو در افغانستان و مسئولین ارگان‌های امنیتی نیز اشتراک نموده بودند. دکتر احمدزی گفت مناطقی که قرار است شامل مرحله سوم این برنامه شوند، به روز یکشنبه از سوی رئیس جمهور کرزی اعلام خواهند شد. جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، گفت که برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از مسائل مهم مورد بحث در نشست شیکاگو خواهد بود.
این مرحله در یک وقت حساس ادامه پیدا می‌کند. زمانی که نشست شیکاگو نزدیک است، در آن رهبران از 50 کشور عضو ناتو اشتراک می‌کنند و چارچوبی را که قبل از مرحله انتقال باید تهیه گردد، ترتیب می‌کنند و بعد از آن چارچوب دوره‌ای را که به نام تحول یاد می‌گردد، ترتیب خواهند کرد.
با آنکه مقام های افغان و بین المللی نسبت به نتایج پروسه انتقال خوشبینند، اما برخی از کارشناسان در این مورد ابراز نگرانی می کنند. عبدالهادی خالد، یکی از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این پروسه بر واقعیت ها استوار نبوده، بلکه جهت رسیدن به اهداف سیاسی پیش برده می شود.
مرحله اول بیشتر یک پیش زمینه بود برای کنفرانس کابل. مرحله دوم پیش زمینه شد برای کنفرانس بون. حالا ما باور دارم که به خاطر کنفرانس شیکاگو اینا این مرحله سوم اعلان میکنم. یعنی بیشتر سیاسی برخورد میشه نه واقعی. اگر اینا برخورد واقعی میکرد باید زمان قید نمیکرد که از این وقت تا این وقت، هر وقت که زمینه مساعد میشه، هر وقت شرایط برابر میشه، به این برنامه اگر قوت ها مسئولیت میگرفت و قوت های خارجی عقب نشینی میکرد بسیار خوب بود.
به گفته مقام های حکومت افغانستان، از زمان تطبیق برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تا کنون 50% نفوس افغانستان تحت پوشش این برنامه قرار گرفته است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
دراز ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکلات
رو باید بارون بیاد چه هم
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:14 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. شورای عالی صلح افغانستان میگوید قرار است دور سوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به زودی در کابل آغاز شود. مشاور امور بین المللی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی تاریخ دقیق آغاز این مذاکرات را نگفت، اما گفت نشانه هایی از نتایج مثبت این گفتگوها وجود دارند. پیش از این نیز دو بار هیئت حزب اسلامی به کابل آمده و طرح پیشنهادهای خود را در رابطه با صلح برای رئیس جمهور افغانستان پیشکش کرده است. منیژه دیبا با جزئیات بیشتر.
قرار است اعضای هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در این دیدار با مقام‌های افغان در مورد پاسخ‌های تحریری حکومت افغانستان و پیشنهادهای این حزب در مورد صلح صحبت کنند. این پاسخ‌ها در دور دوم مذاکرات میان هیئت حزب اسلامی و مقام‌های افغان در اختیار این هیئت قرار داده شده بود. تا حال با جزئیات در مورد پاسخ‌های شورای عالی صلح و پیشنهادهای حزب اسلامی در مورد صلح چیزی گفتن نشده است. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح، در صحبت با رادیو آزادی ابراز خوشبینی کرد که دور سوم مذاکرات آنان با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نتیجه ملموس بدهد.
بعد از اینکه اینها نقاط نظر خود ارائه کردند، نقاط نظر ما را با خود بردن به شکل کتبی تحلیل و تجزیه کردند، اینها با موضع جدید خود وارد مذاکره خواهد شدند با ما. ما پیش از پیش میتانیم اینقدر بگویم که این حسن نیتی که قبلا نشان داده شده و دور منافع ملی نزدیک شدن لحاظ زمینه مساعد است که ما به این دور سیوم نشست خود موفقیت های داشته باشیم.
با گفته آقای قاسمیار، در حال حاضر پاسخهای حکومت افغانستان به شرطهای حزب اسلامی زیر بررسی رهبری این حزب قرار دارند. هرچند او نگفت که این هیئت چه وقت به کابل می آید و مذاکرات به کدام تاریخ آغاز می شوند، اما گفته می شود که این هیئت نیز به رهبری غیرت بهیر به کابل می آید. پیش از این دو بار هیئت حزب اسلامی به کابل آمده است. در دومین مذاکرات میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان هر دو طرف ابراز امیدواری کردند که مذاکراتشان ادامه یابد. این بار علت خوشبینی شورای عالی صلح در مذاکرات میان هیئت حزب اسلامی و حکومت افغانستان را با کارشناسان در میان گذاشتیم. زبیر شفیقی، یکی از این کارشناسان، دلیل خوشبینی شورای عالی صلح را در مورد آغاز دور سوم مذاکرات با هیئت حزب اسلامی بیان میکند.
ما فکر میکنم نظر به امو اظهارات که از طرف دو طرف در ختم مذاکرات گذشته صورت گرفته، امیدواری شورای عالی صلح به امی مسئله است و شاید این مرتبه که مذاکرات شروع میشه مسائل مطرح شده که قاطعانه سرشان تا فیصله های صورت بگیره.
با گفته مقام‌های شورای عالی صلح، هیئت حزب اسلامی در دیدار دور دوم با شورای عالی صلح 16 مسئله را به عنوان شرط به حکومت افغانستان پیشکش کرده است. هرچند مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح از افشای این پیشنهادها خودداری کرد و گفت تا زمانی که صحبت‌ها نهایی نشوند این شرط‌ها را افشا نمی‌کنند، اما گفت که پیش از این گلبدین حکمتیار از لغو شورای ملی و تشکیل حکومت موقت با عنوان شرطهایش در گفتگوهای صلح یاد کرده است.
از آغاز دور سوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی حکمتیار شنیدید. ورچند رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بارک اوباما هم در هفته گذشته در بیانیه خود در کابل گفت حل سیاسی به حیث یکی از پنج پایه استراتژی او برای ختم جنگ در افغانستان است و اداره او با طالبان در تماس مستقیم قرار دارد، اما مقامات بلندپایه آمریکایی تایید کردند که بعد از یک سال تماس‌های پراکنده گفتگوهای صلح با طالبان از ماه جنوری به این سو قطع شده و امیدهای اداره اوباما برای حل سیاسی قضیه افغانستان کم رنگ گردیده است. جزئیات بیشتر را از غفور ملکزاده متین و اساس تحلیل گزارش روزنامه واشنگتن پست میشنوید.
گفتگوهای صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان بالاخره بعد از یک سال تماس‌های پراگنده و بن‌بست مواجه گردید و امیدهای اداره اوباما را که به منظور ختم جنگ و حل سیاسی قضیه افغانستان در سال جاری داشت هم تیره و کم رنگ ساخت. رئیس جمهور اوباما در هفته گذشته در بیانیه‌اش در کابل گفت حل سیاسی باعث یکی از پنج پایه استراتژی او برای تکمیل ماموریت و ختم جنگ در افغانستان است. اوباما همچنان گفت اداره او با طالبان در تماس مستقیم قرار دارد، اما مقامات بلندپایه آمریکایی تایید کردند که از ماه جنوری به این طرف تماس با طالبان قطع گردید است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، حملات اخیر شورشان طالب و اعلامیه هفته گذشته آنها مبنی بر آغاز حملات بهاری علیه نیروهای ناتو نیز مبین این است که گویا گفتگوها با طالبان به بن‌بست مواجه شده است. اداره اوباما توقع داشت که در اجلاس ماه جاری رهبران ناتو در شیکاگو که رئیس جمهور کرزی نیز در آن شرکت می نماید، تحرکات مهم در بحث‌ها روی تعیین مسیر خروج نیروهای ناتو در ختم سال 2014 میلادی از افغانستان صورت خواهد گرفت. اما معلوم می شود پلان سیاسی که قرار بود در کنار پیشرفت‌های نظامی به صورت موازی حرکت کند، اکنون خطر آن وجود دارد که از مسیر خارج شود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد نزدیک شدن تاریخ خروج نیروهای ناتو از افغانستان این نگرانی ها و تشویش ها را در میان افغان ها به وجود آورده که مبادا پیامد خروج نیروها منتج و مذاکرات شتاب زده و دادن قدرت سیاسی بدون تضمین با طالبان شود و یا این که افغانستان را بار دیگر به جنگ های داخلی مانند سال های 1990 بکشاند. به نشته روزنامه آینده نامعلوم و نامشخص زمینه را برای ائتلاف های تازه که بعض متمایل به صلح و بعض طرفدار جنگ خواهند بود مساعد می سازد و همسایه های افغانستان را نیز تشویق می نماید تا برای حمایت از منافعشان در افغانستان پلان گذاری کنند. احمد رشید مؤلف و ژورنالیست پاکستانی در یک کنفرانسی که اخیراً در واشنگتن روی مذاکرات صلح با طالبان دایر شده بود گفت اینجا به صورت علنی میان شمال و جنوب و میان طالبان و سایر پشتونها در جنوب صحبت‌های از جنگ‌های داخلی شنیده می‌شود. او می‌گوید هرگاه اینجا روند صلح وجود نداشته باشد طالبان به موجی از حملات دست خواهند زد. اما مارک گراسمن نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در ماه گذشته گفت نقش ایالات متحده آمریکا در گفتگوها با طالبان فقط یک چیز است و آن باز کردن در مذاکره میان افغانها راجع به آینده. گراسمن میگوید اینجا سوالی وجود ندارد که افغانها با یکدیگرشان بحث و مذاکره می‌نمایند، اما کمترین نشانه از نتیجه این بحث‌ها به نظر می رسد. رئیس جمهور کرزی هم که اداره اوباما را به علت کنار گذاشتن حکمتش در مذاکرات مورد انتقاد قرار می دهد، او خود کمترین چیزی از نتایج مذاکرات با طالبان ارائه نمی کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در آستانه اجلاس رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز با اندرس فاگ راسموسن سرمنشی ناتو ملاقات کرد. راسموسن و باراک اوباما در این دیدار موافقه کردند که اجلاس شیکاگو فرصت است برای تازه کردن تعهدات متحدین روی طرح انتقال مسئولیت‌ها و تغییر نقش محاربوی نیروهای بین‌المللی و قوای حمایتی در افغانستان. مقیم نایف فشرده گزارش‌های بین‌المللی در این زمینه را تقدیم میکند.
منشی عمومی پیمان ناتو در ملاقات با رئیس جمهور امریکا موافقه کرد که جنگ افغانستان یکی از مسائل خواهد بود تا در اجلاس رهبران ناتو روی آن بحث صورت گیرد. هر دو رهبر در جریان ملاقات دیروزشان در قصر سفید تایید کردند که مسئله قابلیت های دفاعی و مشارکت ناتو با کشورهایی که عضو این پیمان نظامی نیستند از جمله موضوعات مهم بحث در این اجلاس خواهد بود. اجلاس رهبران ناتو به تاریخ 20 و 21 ماه می امسال در شهر شیکاگوی امریکا برگزار می گردد. باراک اوباما و اندرس فاگ راسموسن گفتند که در اجلاس سالانه پیمان ناتو برنامه برای مراحل نهایی انتقال مسئولیت های امنیتی در افغانستان در نظر گرفته شده است که در آن تغییر نقش ماموریت ماربوی نیروهای ناتو به نقش حمایت از نیروهای امنیتی افغان بررسی می گردد. ایالات متحده امریکا سال 2014 میلادی را برای خروج نیروها از افغانستان تعیین کرده است و خروج این نیروها را به وضعیت در افغانستان وابسته دانسته است. در این میان صدر اعظم آلمان میگوید جدول زمانی که برای خروج نیروها از افغانستان تصویب گردیده باید رعایت شود. انگلا مرکل که بعد از اظهارات رئیس جمهور منتخب فرانسه فرانسوا اولند در مجلس نمایندگان آلمان صحبت میکرد گفت اصولی که برای حکومت آلمان پیشنهاد شده این است که ما یک جا به افغانستان داخل شدیم و یک جا این کشور را ترک خواهیم کرد. فرانسوا اولند در جریان کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه وعده داده بود که نیروهای فرانسه را در این سال از افغانستان خارج می کند. انگلا مرکل اضافه کرد در اجلاس ناتو در شیکاگو در مورد جدول زمانی که در اجلاس لزبون در سال 2010 میلادی تعیین شده بود پرسش های مطرح خواهند شد. قصر سفید می گوید اجلاس ناتو به خاطر برگزار می گردد که متحدین تعهداتشان را در زمینه توانایی دفاعی که ناتو برای قرن 21 با آن نیاز دارد برملا سازند. قصر سفید می گوید اوباما و راسموسن انتظار دارند که متحدین در موقف قرار گیرند تا آنها پیشرفت را در مسائل کلیدی به شمول سیستم دفاع توسط راکت را اعلان کنند. اوباما و راسموسن در مورد اهمیت مشارکت ناتو با کشورهایی که عضو این پیمان نیستند بحث و گفتگو کردند. ناتو در این اجلاس از 13 کشور شریک ناتو دعوت به عمل آورده است تا در اجلاس شیکاگو اشتراک کنند و در مورد روابط عمیقشان بحث و گفتگو نمایند.
5:26 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا گزارش داریم در رابطه با طرح جبهه ملی برای ایجاد سیستم حکومت پارلمانی در افغانستان. احمد ضیا مسعود، جنرال رشید دوستم و محمد محقق اعضای جبهه ملی افغانستان دیروز حمایت خود را از برنامه صلح با طالبان در افغانستان ابراز کردند، اما خواهان تغییر نظام ریاستی شدند. جنرال دوستم خطاب به ده هزار نفری که در این گردهمایی جمع شده بود حکومت را مورد انتقاد قرار داد و گفت ما با این حکومت راضی نیستیم و به جای سیستم ریاستی سیستم صدارتی را خواهان هستیم. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنوید که عالم رحمانی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان تهیه کرده است.
در این همایش اعضای جبهه ملی از دولت مردان افغانستان انتقاد کرده بر ایجاد یک نظام سیاسی که صدر اعظم نسبت به مردم جوابگو باشد و والیان توسط آرای مستقیم مردم انتخاب شده و توانایی تطبیق پروژه های انکشافی را در ولایت تحت کنترل خیش داشته باشند تاکید کردند. جنرال عبدالرشید دوستم که آخرین سخنران این همایش بود نظام فعلی را عامل فساد و بی‌ثباتی در افغانستان عنوان نموده گفت که ما حکومت صدارتی می‌خواهیم.
ما سیستم نظام صدارتی می‌خواهیم و والیان را انتخاب می‌خواهیم. اون شورا را و مردم را قدرت شریک می‌کنیم. شما با آواز بلند روبید انتخاب بودن والی های تانا می‌خواهیم نمی‌خواهیم. ما باز یورشی دیگر بود در پالی پولیس اردوی ملی امنیت استاد شده مقاومت و دوام میتین نمیتین
همچنان دوستم در سخنرانی خود گفتگوهای صلح را با طالبان بدون در نظر گرفتن جبهه ملی بی نتیجه خواند. آقای دوستم که در صحبتهایش دولت را به بی‌توجهی در امر بازسازی ولایت جوزجان متهم کرد، اما محمد عالم سائی والی جوزجان که در این همایش شرکت نکرده بود با حمایت از دولت گفت که او هیچ وقت با جبهه ملی هم نظر نیست. از اینکه کارهای زیادی و با تفاوت‌های زیاد نظر به سال‌های گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه در امر بازسازی و نوسازی ولایت جوزجان انجام یافته است.
اما ادعایی که رهبران محترم جبهه ملی در قسمت ناامن بودن، بازسازی، فساد و سایره داشتن، ما فکر میکنم که اگر این نواقص در حکومت وجود داشته باشه ایشان نیز مسبب چنین احوال خواهد هستن. به خاطر از اینکه هر کدامی از این در دولت وظایف بسیار بزرگی را داشتن. آقای احمد ضیا مسعود رئیس جبهه، معاون اول رئیس جمهور بود و در رأس کمیته انکشافی قرار داشت، میتونست در جوزجان در وقت تصدی خود در قسمت بازسازی و نوسازی توجه بکنه. به مشکل استاد محقق وزیر فلان از کشور بود، از نظام است، نظام بود، میتونست که فلان های خوبی را مطرح بکنه تا باشه که جوزجان و ولایت های دیگه بازسازی صورت بگیره.
والی جوزجان ادعایی که از سوی اعضای این جبهه مبنی بر عدم بازسازی در ولایت جوزجان صورت گرفت رد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 5:30 است. توجه کنید به فشرده خبرها که همکارم سید سمی عباس تقدیم می کند.
قرار است دور سوم گفتگوها میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل آغاز شد. در این اواخر دو بار هیئت حزب اسلامی و مقام های افغان با هم دیدار و گفتگو کردند. مقامات دولتی ولایت کنر میگویند در نتیجه راه اندازی عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی و طالبان مسلح به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. قرار است حکومت افغانستان محلاتی را که در آن مرحله سوم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی تطبیق می شوند به روز یک شنبه مشخص بسازد. ببخشید، صلیب سرخ بین المللی همچون جزء تجدید نظر به فعالیت های خود در پاکستان کار خود را در دو شهر بزرگ این کشور کراچی و پشاور متوقف ساخته است. در نتیجه انفجار بم در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان یک پلیس پاکستان کشته و 3 نفر دیگر مجروح شدند. در شهر اکورخته که ایالت خیبر پختونخوا در نتیجه 2 انفجار 9 نفر زخمی شدند. مقامات نظامی پاکستان میگویند که اردو این کشور یک راکت برد کوتاه که میتواند سرگلوله اتمی را حمل نماید آزمایش کرد. و تلویزیون دولتی سوریه میگوید در 2 انفجاری که امروز صبح در مرکز دمشق رخ داد بیش از 40 نفر کشته و 170 نفر زخمی شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:31 است. ادامه گزارش ها. تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان با کسب 21 مدال طلا و 15 مدال برنز قهرمان بازی های آسیایی شد. 17th دور رقابت های قهرمانی آسیا به تاریخ 12 ثور با شرکت ورزشکاران بیشتر از 10 کشور آسیایی در هند برگزار شده بود که دیروز پایان یافت. ورزشکاران افغانستان عصر دیروز به افغانستان بازگشتند. احمد جوبین احمدی در این مورد گزارش میدهد.
تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان با برگشت از رقابت‌های قهرمانی آسیایی به کشور، با برگزار شدن محافل تشویقی از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان مورد تقدیر قرار گرفتند. محمد عارف پیمان، آمر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در صحبت با رادیو زدی این افتخار تیم ملی پاورلیفتینگ را بی سابقه خواند و در مورد چنین گفت:
سال گذشته هم پاورلیفتینگ افغانستان در مسابقات بین المللی و آسیایی شرکت داشتند، مسابقات یا دستاوردهای خوبی داشتند، مدال های طلا و نقره کسب کرده بودند، اما این بار در تاریخ فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان بی بدیل است که به این مدال ها و به این افتخارات دست یافتند و مقام اول در بخش جوانان کسب کردند.
در رقابت‌های قهرمانی آسیایی تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان توانست با به دست آوردن 21 مدال طلا و 15 مدال نقره لقب قهرمانی این رقابت‌ها را به نام خودش ثبت کند. با گفته آقای پیمان، این مسابقات در 3 بخش اسکوات، بنچ پرس و ددلیفت برگزار شده بود و با نمایندگی از افغانستان 10 بازیکن، 1 هیئت و 1 مربی در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند. اینکه کدام بازیکن افغان توانست بیشترین امتیازات و مدال را در این بازی‌ها کسب کند، باز هم از آمر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان می‌شنویم.
یکی از ورزشکارایی که در افغانستان هم اونا لقب بهترین یا قوی ترین مرد افغانستان در رقابت‌های سراسری به دست آورد و ریکارد قوی ترین مرد آسیا را به خود گرفت و در مسابقات آسیایی هم اونا آقای رفیع‌زاده هستند. اونا از ولایت هرات هستند. در این رقابت اونا هم توانستند با کسب 2 مدال طلا بیشترین امتیاز داشتند و به عنوان گولد مدال افغانستان انتخاب شدند.
ورزشکاران تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان در حال به این افتخارات دست یافتند که قرار است در جریان سال جاری نیز آنان در مسابقات آسیایی تک بنچ پرس در قزاقستان و مسابقات جهانی پاورلیفتینگ در استرالیا شرکت کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از دختران در ولایت لوگر میگویند بنابر موجودیت برخی از مشکلات نمیتوانند به درس‌های خود ادامه بدهند. با گفته این دختران، نبود مکاتب برای دختران در بعضی از ولسوالی‌های لوگر و نامنی‌ها سبب شده است تا آنان از رفتن به مکتب محروم بمانند. برخی از فعالان زن در این ولایت هم این مشکل را تایید کردند و میگویند حتی در پل علم مرکز ولایت لوگر در بخش آموزش دختران مشکلاتی وجود دارد. اما مسئولان ریاست معارف ولایت لوگر این مشکل را نمیپذیرند و میگویند فقط در ولسوالی خروار لوگر مکتب ابتدایی وجود ندارد. جزئیات در گزارشی از مصطفی بشارت.
تعدادی از دختران در ولایت لوگر میگویند که زمینه آموزش فقط در مرکز ولایت لوگر برای بعضی از دختران مساعد است، اما در ولسوالی های این ولایت مکاتب متوسط و لیسه برای دخترها وجود ندارد. این دختران میگویند که در بعضی مناطق که مکاتب دخترها وجود دارد، فامیل ها بنابر مشکلات امنیتی به دخترانشان اجازه رفتن و مکتب را نمیدهند. آمنه، یک تر از دخترهای ساکن در پل علم مرکز ولایت لوگر، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
در ولایت لوگر بسیار مشکلات است که دخترای خود از صنف 4 و 6 و 7 به بالاتر نمیمانند، خانوادهشان اجازه نمیده. مشکلات امنیتی، بعض وقتا جنگ میشه، سه از جنگا نمیتونند رفتن.
فریبا، یک تن دیگر از باشندگان ولایت لوگر که تا صنف 7 درس خوانده است، میگوید که آرزو داشت که به دروسش ادامه بدهد و در آینده یک دکتر شود، اما به دلیل مشکلات امنیتی اکنون نمیتواند به مکتب برود. فریبا همچنان میگوید که مانند وای صدها دختر دیگر در منطقه آنها وجود دارد که به دلیل مشکلات امنیتی و یا هم بنابر مشکلات فامیلی که دارند از رفتن مکتب محروم شدند.
نسبت به امنیتی که در ولایت لوگر خراب است، خودم تا صنف 7 درس خواندم، بعد از او به خاطر که نامنتی و فامیل ما اجازه نمیده نمیتونم که مکتب برم. صدها دختر مثل خودم همین مشکلات دارن که در فامیلشان اجازه برشان نمیده که درس بخونن به خاطر اینکه مشکل امنیت.
شماری از فعالان حقوق زن در ولایت لوگر این مشکلات تایید میکنند و میگویند که در کنار ولسوالی های ناامن مانند ارز، چرخ و خروار، حتی در پل علم مرکز ولایت لوگر، دخترهای صنف 10، 11 و 12 با مشکلات گوناگون مواجهند. فرزانه سنشب، یکی از فعالان حقوق زن، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر شمار زیادی از مکاتب ابتدایی و متوسط در ولایت لوگر بسته شده و دخترها از رفتن به مکتب محرومند.
در بخش معروف ما متاسفانه در ولسوالی ما یا از مرکز بیرون شدن به 1 کیلومتری، ما میتونیم گفته که بدبختانه نمیتونن همشیرای ما دسترسی به این پیدا کنند. طبعا بسته است، یک همشیری ما تا صنف 6 تحصیل میتونه، بعد از اون نمیتونه به معروف دسترسی پیدا کنه.
اما مسئولین ریاست معارف ولایت لوگر این مشکلات و نگرانی ها را نمی پذیرد و می گوید که فقط در ولسوالی خروار مکتب برای دخترها وجود ندارد و در متبقی ولسوالی های این ولایت دخترها به مکتب می روند. محمد صادق استانکزی، رئیس معارف این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 34,000 دختر در ولایت لوگر به مکتب می روند و تا کنون این دخترها به هیچ گونه مشکل مواجه نشده اند. در سطح ولایت لوگر تا کنون در مورد کدام مشکل اساسی گزارش به ما نرسیده است. در 5 ولسوالی لوگر ما مکاتب نسوان داریم و تمام این مکاتب فعال می باشند. در ولسوالی خروار ما مکتب ابتدایی وجود ندارد، اما لیسه است. در برکی برک لیسه نسوان داریم. در ولسوالی های ارز و چرخ نیز لیسه ها وجود دارد و فعال می باشند. مگر آقای استانکزی تایید می کند که در برخی از مناطق ولایت لوگر مردم به دلیل مشکلات امنیتی و بعضی مشکلات دیگر به دخترهایشان اجازه نمی دهند که به مکتب بروند. و همچنان گفت که در ولایت لوگر فقط 640 معلم اناس وجود دارد که از این جمله تنها 6 تن آنها تحصیلات عالی دارد و متوقی فارغان صنف 12 می باشند و این هم یک مشکل را ایجاد کرده است. باشندگان ولایت لوگر می گویند که تا 2 سال گذشته مشکلات امنیتی و افزایش فعالیت های مخالفین حکومت در بعضی از مناطق این ولایت باعث شده تا دخترها نتوانند به مکتب بروند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
هزاران تن از زائران افغان که از ورود به خاک عراق منع شده و نتوانستند مراسم مذهبی را اجرا کنند در زیارت کربلا که هدف عمده این زائران است و گفته می شود در پشت سرحد میان سوریه و عراق از چندین هفته به این سو گیر ماندند. آنان می گویند در وضعیت بد قرار دارند و هنوز هیچ کمکی از سوی حکومت افغانستان دریافت نکردند. اما وزارت خارجه افغانستان چی می گوید؟ گزارش در این زمینه از مصطفی صدیقی داریم، اما در ادامه این گزارش برنامه SMS 818 را از یاد نبرید.
حدود 4000 زیارت کننده افغان که می‌خواستند به کربلا و دیگر شهرهای عراق سفر کنند، اجازه ورود نیافتند و از چندین هفته به این سو در سرحد میان سوریه و عراق گیر ماندند. حاجی فدا محمد شیرزاد، مسئول شرکت میلاد المهدی، این موضوع را برای رادیو آشنا گفت. این شرکت مسافرت گروه از این زیارت کنندگان را تنظیم می‌کند. شیرزاد افزود که زیارت کنندگان افغان به این دلیل نتوانستند وارد عراق شوند.
دولت عراق برای ما گفتند که دلیل ناامنی خود عراق بوده که افغانی ها پشت مرز ماندند. متاسفانه که تنها افغان ها ماندند، پاکستان، از ایران، از لبنان، کشورهای اسلامی که داخل سوریه میشن بدون کدام ممانعت داخل عراق میشن.
شیرزاد میگوید به خاطر حل این مشکل چندین بار هم با وزارت خارجه افغانستان و هم با سفارت افغانستان در عراق تماس گرفتند، ولی زائران هنوز در سرحد میان سوریه و عراق در وضعیت بد منتظر هستند و نتوانستند داخل عراق شوند. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که مشکل امنیتی موجود نیست، بلکه مشکل سازماندهی و ناهماهنگی در تهیه ویزای سفر سبب شده تا این هزاران تن از افغانها در سرحد میان سوریه و عراق گیر بمانند. جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، این سخن را بر رادیو آشنا گفت و اضافه کرد که به زودی هیئت به منظور حل این مشکل به منطقه سفر خواهد کرد.
شرکت‌های شخصی کارهای خود بدون هماهنگی با ادارات حکومتی افغانستان انجام دادن. وزارت امور خارجه اصلا در جریان نبوده. قرار است که در چند روز آینده هیئت مرکب از وزارت امور خارجه، وزارت حج و اوقاف و همچنان وزارت امور مهاجرین به سوریه و عراق سفر بکنند و اوضاع را از نزدیک بررسی بکنند و در همکاری با مقامات سوریه و عراقی مشکل زائران افغان حل بکنند.
زائران گیرمانده شکایت دارند که در وضعیت رقتبار به سر میبرند و هرچه عاجلتر نیازمند کمک هستند. عبدالله افضلی، یک عضو کاروان زائران، میگوید
ایده دو ماه شده که مانده و هیچ راهی برای برگشتن اینها وجود نداره. اکثرا خرج و مصرف خود را تمام کردن و ایده هم دست به گدایی و تکدی زدن، مجبور شدن. خیلی وضعیت بحرانی داریم اینجا. از طرف دیگر هم شما میدانید سوریه خودش گرفتار بحران هست و اینجا 4000 نفر در دو تا کوچه افتاده، هیچ گونه دفاعی اینجا وجود نداره برای اینا و تا حال هم یک نفر فوت کرده، 2-3 نفر در شرف مردن است واقعا و امو آدمی هم که فوت کرده مصرف شفاخانه از او تا هنوز ماندن.
SMS 818، ژورنالیسم مردمی از شرکت مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی.
دیر قدر منوریدن کو، السلام علیکم. هل لرم چی شه هفته مو تیره کریوی؟
بله شنوندگان محترم، با هم شما را به شنوندن پروگرام ژورنالیسم مردمی خوش آمدید میگم و آغاز میکنم به خواندن پیام های شما عزیزان.
سمد
فراجان، میخواستم یک موضوع را بگویم که بله. مدعی هفته از یک دو دوست ما از هر کدام 3-4 تا SMS دریافت کردیم. یعنی که یک دوست ما مثلا تا 4 تا 5 تا SMS روان کردن. خب ما از جمله یک دو تاشو انتخاب کردیم و را خواد خواندم و به اجازت امی اولش اینا میخوانم.
سمده
یا شاید دو تاشو بخوانم. احمدی هستم از ولسوالی برکی برک، ولایت لوگر. طالبان در این ولسوالی از دکانداران به زور مالیه و از زمینداران و مردم بیچاره عشر جمع می نمایند و هر کسی که سرپیچی از امر آنها بکند مجازات می شود. خب یک موضوع دیگه، موضوع را اینا گفتن که ولسوالی ما، البته می ولسوالی برکی برک، در جریان حکومت کرزی هیچ بازسازی نگردیده است و والی هم به تفاوت می باشد، فقط منتظر جیپور کردن است.
روشن صاحب، در استراتژیک موافقت نمی پاره گنشمیر ایمیلون را غلی دی، خو چون پا دی پروگرام که دیر زی نستن و یه چو ایمیلون با ولولو. محمد اکرم در سروبی در یخ دنج لکلی چخلی که ستراتیژیک تړون چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک سو، ولې د دې تړون متن د افغانستان د ولس څخه پټ شوی دی؟ دا باید اعلان سي ترڅو د افغانستان ولس په دې باندې پوه سي چې په دې تړون کې د امریکا کومې ګټې په نظر کې نیول شوي دي. نو روشن صاحب، اول خو به د دغه اوریدونکو څخه مننه وکړو، بیا به ورته وایو چې د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک موافقتنامه چې لاسلیک سوه، دا په ټولو ویبسایټونو په ویبپاڼه کې نشر شوې ده او د دې هغه جزئیات د ژورنالیستانو لاسته ورغلی دي. نو کله چې یو شی د ژورنالیستانو لاسته ورسي، هغه خامخا د ملت لاسته ورځي. په همدې ارتباط شیر احمد ځدی اس ام اس را لېږلې دي. نوموړی لیکي، ډېر شکار وسو چې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک سو، ځکه چې په همدې کار کې د افغانانو ګټې خوندي دي. که د نړۍ ملاتړ له افغانستان سره نه وي، نو ګاونډي هېوادونه به افغانستان پر دوو برخو وویشي. پر یوه به پاکستان حکومت کوي او پر بله برخه به نور هېوادونه. نوموړی زیاتوي، افغانستان ډېر شکلنې جګړې ډېر ټکر ټکر کړ. که دغه چې قدرتونو ملاتړ ورسره نه وي، نو د افغانستان نوم به د مځکې له نقشې څخه ورک سي.
عثمان اندر استم از ولایت غزنی. در ولسوالی اندر یک انتن شرکت مخابراتی اتصالات موجود است، اما دو سال می شود که غیر فعال است. مردم ما برای تلفن کردن به مرکز غزنی می روند. از مقامات شرکت اتصالات می خواهیم که در ولسوالی اندر انتن خود را دوباره فعال سازند تا مشکل ما حل شود.
اندر صاحب، پر عین موضوع په پښتو ایمیل را لېږلی دی او ما اخیستې دی او د دې داسته به دشکاره هم کړم. دغه د عثمان اندر له غزنی ولایت شه. نو د دې عثمان بروره ستاسي ایمیل ته روشن صاحب ځواب ورکړي، نو فکر کوم ضرورت بنوي چې زه هم همدا ایمیل ولولم.
البته ایمیل نه، بلکې اس ام اس.
بله، اس ام اس. بخښنه غواړم.
از خنجان تا بدوشی سرک را 4 ماه می شود خراب کرده، اما جور نمی شود. چرا؟ خب دوست ما اسم خودم نوشته نکردن و نگفتن که کی سرک را خراب کرده. دوستان عزیز، خواهش مایی است که امی اسمس هایتان یک ذره واضح تر نوشته کنین. یک اسمس دیگر هم فراجان و می خوانم.
مربانه؟
و ایر البته ما نمی خوانم، بخاطر از این نمی خوانم که دوست ما بر ما اسمس کردن که دو برادرشان گم شدن. ما چون این برنامه دوستان گم شده نیست، برازی ما یک برنامه خاص داریم. دیگه از این خاطر امیدوار هستیم که همه پیام های خود با همو پروگرام عزیزان گم شده اینا روان کنن.
بله.
خب بجای از یک اسمس دیگر می خوانم. انصار از ولسوالی درایم. گاز مایع در این ولسوالی فیکرو 70 افغانی به فروش میرسد. مردم این ولسوالی را با مشکلات زیاد مواجه کرده است.
یو نامعلوم اوردن که لسپین بول دکتقه مسرع لجلی دی. دلی که دا افغانستان اسکر می پر دروازه پا عذابوی دیر تکلیف راکوی، باید زموش داغ خط تر جمهور رئیس ورسیجی. نو یو خبر در روشان صاحب چی زغوارم دوگو اوریدون که توایم، یو شمیر اوریدون که دی خپل نمونه نلیکی او موږ ورته ویل دي که تاسو نه غواړئ چې خپل نمونه ولیکي، لطفاً مستعار نوم ولیکي، یعنی یو بل نوم پر ځان کشیږي، مثلا احمد محمود. او یو بل اطمینان غواړو تاسو ته درکو، هغه دا چې ستاسو اسمسونه، ستاسو د ټلیفون نمبر، ستاسو نمونه د ازادي رادیو سره خوندي دي او په هیڅ صورت د دریمې پارچې سره نه شریکیږي.
پرجان، یک دوست ما مینویسن در افغانستان فرهنگ تظاهرات یک پدیده نو است، اما متاسفانه کسانی که طراح اصلی تظاهرات هستند منافع شخصی خود را در نظر میگیرند، نه منافع ملی را. یا از طرف یک گروه را اندازی می شود، چون ما افغان ها زود اجیر بیگانگان می شویم، راهگذر ناشناس از پروان. خب البته این نظر دوست ماست.
بله.
ما اینا نشش کردیم.
انوار لکابل لیکی، ولی افغان استخبارات نسی که ولی چی پا افغانستان که در چررسی پیشو در حملو مخه ونیسی، تاسی و گوری چی پا کابل که چه حال دی؟
امو دوست پیشتر ما زلگه احمدی می نویسن.
بله.
زلگه احمدی هستم، از قره محمدشای ولسوالی برکی برک ولایت لوگر. من همکار دائمی شما هستم و در هر برنامه پیام‌های من را به نشر می رسانید. من از مقام ولایت خواهش می نمایم تا به مثل ولایت‌های دیگر ولایت ما هم امن باشد. خود دوست عزیز، ما خو همیشه میره میگم که وقت بر ما اسمس میرسه، ما او را حتما نشر میکنیم. مثل که این امروز تقریبا همه اسمس سیومه شماست که ما ای را نشر کردیم. بازم از امی دوست ما یک پیام دیگه میگن که مکاتب از دست جنگجویان در این ولسوالی هر روز اخطار داده می شود. شاگردان از ترس طالبان به مکتب نمی روند. نمی دانم دولت منتظر چی است؟
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ. مونږ خپل سیمې له خبرونو خبر کړی. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو سیمو د خارونو او کلو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمېرې ته یو اس ام اس له استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لېږلی شئ، دا هم کولی شئ چې 813 شمېرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولېږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
یو نامعلوم اوریدونکو اس ام اس را لېږلې دی. دی لیکي: پاکستان په حقیقت کې د انسانیت لپاره قصابګاه ده چې بیچاره بیوسه افغانان پکې وژل کیږي، او یو شمېر افغانان د پاکستان په لمسون د امریکایانو لخوا وژل کیږي. اصلي لوبغاړي پاکستان دی چې سیمه کې جګړه توده وساتي. مشتوایي چې په افغانستان کې اسلام نشته او په دې پلمه بیچاره افغان ځوانان وژونکو حملو ته چمتو کوي، خو خپل پاکستان د برتانیې قانون ته د ژوند لپاره روح وایي. زموږ د وژلو لپاره یې امریکایانو ته هوایي ډګر ډالۍ کړ، خو اوس د جهادي روزونکو مشري په غاړه لري. دا قضاوت به څوک وکړي چې څوک ملامت دی؟
بازم یک دوست دیگه ما از ولسوالی برکی برک به ما پیام روان کردن، میگن که شفاخانه ای که در این ولسوالی موقعیت دارد در آن زخمی های طالبان تداوی میگردد و در دست طالبان قرار دارد. نمیدانم چرا حکومت اقدام نمیکند. بازم امید دوست ما مینویسن که از دولت خواهش دارم تا پلیس محلی را در این ولسوالی ایجاد نماید تا در امنیت این ولسوالی بهبود حاصل شود.
یورور په پاکستان کې د افغان مشرانو د وژلو په اړه یو شعر را لېږلی دی چې ډېر جذباتي دی او واضح هم نه دی. زه به د دغه شعر فقط دی وایي: څلوبي دی وکړې پاکستان لالګیایې. نو دغه نور شعر چې دی یو څه واضح هم نه دی او ډېر جذباتي دی. خو په پاکستان کې د افغان مشرانو د وژلو په اړه ګڼ شمېر پیغامونه لرو. د دې ټولو څخه مې یو پیغام غوره کړی دی چې اوریدونکو ته یې اورول غواړم. شه نورالله وطنجار له پکتیا څخه لیکي: د افغانانو د سر سړی د کمونیست، بنسټپال او یا په نورو نومونو ووژل سول او لا دوام لري، خو زه د دغه بدمرغو پیښو ملامتي پر هیڅ یوه هیواد نه اړوم. په دې خاطر چې ولې د افغانانو لیډران په پاکستان کې اوسي؟ ټول د حزب اسلامي مشران په اسلام آباد او د طالبانو مشران په کوټه کې دي. آی اس آی هغه وخت د یو افغان مشر ملاتړ کوي چې فکر کوي د افغانستان په زیان او د پاکستان په ګټه کار کولای سي. خو چې کله هم د یو افغان مشر ماغزه کار وکړي او په دې خبره پوه سي چې پاکستان خپلې ګټې د افغانستان په جګړه کې ویني، نو آی اس آی یې له نړۍ رخصت کړي او یا یې په زندان کې اعدام کړي. یو هیواد هیڅ حق نه لري چې د بل هیواد تبه پر خپل سر ووژن.
بله فرجان، و با ما ارتباط ما هم یکی دو تا اسمس دارم که به اجازت ما هم میخوانم.
مهربانی.
پاکستان آشانه تروریسم با کشته شدن اسامه بن لادن، پاکستان توانست چندین اسامه دیگر بسازد و به حیث افزار از آن استفاده نماید. غلام رحمت افغان. بازم دوست پیشتر ما احمدی صاحب می نویسن: چرا حکومت پاکستان طالبان را که صلح می خواهند به قتل می رساند؟ چرا مولوی یاسر از طرف آی اس آی کشته شد؟ من از طالبان می پرسم چرا از افراد بلندپایه خود دفاع نمی کنند؟
محب خان له جلال آباد څخه لیکي: افغان حکومت باید هغو افغانانو ته چې له هیواد بهر ژوند کوي د بیرته راستنېدو زمینه مساعده کړي، چې د نورو هیوادونو پر ځای خپل هیواد آباد کړي.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
دوست ما محمد دارین تنها از ولایت لوگر، بازم از ولسوالی برکی برک می نویسند: از مقامات مسئول می پرسم چرا سرک از برکی برک الی سجاوند پخته نمی شود. خوب یک اسمس کوتاه بود.
بله.
یک اسمس دیگر را به اجازت می خوانم.
مهربانی.
امروز روز جهانی کارگر است. خوب دوست ما همه اسمس که نوشته کردن با روز جهانی کارگر که روز اول می است.
بله.
ما فرستادن امروز روز جهانی کارگر است، اما متاسفانه وزارت کار تای 10 سال گذشته حتی 5% زمینه کار را برای شهروندان این کشور برابر نتوانسته است. این وزارت باید از فهرست وزارتخانه های کشور حذف شود تا باشد مصارفی که از این ادرس به مصرف می رسد برای آینده کشور پسنداز شود. عبدالباسط از بغلان.
نورلا صادقی د کندوز ولایت چاردری ولسوالی د مامخیل د کلی اوسیدونکو لیکي د کرهنې او مالدارۍ وزارت باید د محصولاتو د تولید لپاره فابریکې جوړ کړي، د وطن اقتصاد ښه کړي ترڅو د خلکو لپاره د کار زمینه برابر سي.
بله. یک دوست ما به نام موجود الله روحانی از ولایت بدخشان می نویسند. ولایت بدخشان ولسوالی شکی درواز قریه شیرین نظم. اینا میگن که سوختاندن تصاویر رهبرهای سیاسی کشور را که روز دوشنبه در تظاهرات سوختانده شده است محکوم میکنم. باز به ارتباط یک دوست دیگه ما ذبیح الله از کابل می نویسند. کسانی که روز دوشنبه در کابل علیه مجاهدین تظاهرات کردند نشان دهنده بیداری آنها بود. رهبران مجاهدین باید بدانند که بعد از این چهره های آنها توسط حرکت های مدنی آشکارتر می شوند و من این حرکت به سابقه آنها را برایشان تبریک عرض می دارم. خب نظرات مختلف است و ما آنها را نشر می کنیم.
بله، از مجوزفه ده اوریدون کو ده اسمیسونو نشرول دی. مجیب ده لوگر تخه اسمیس را لجالی دی. ده لیکی ده لوگر ده مرکز ده بورک پلیسه که معلمان درس نورکوی او شاگردان لزیات استونزو سر مخمخ.
بله، دوست ما عبدالصمد حیدری از قریه دیهایای ده سبز کابل می نویسند در همین 10 سال جوانان بنایت کار و پشتکار توانستن رسانه ها را رشد دهند. البته کوتاهی های هم در اساسات آزادی بیان وجود دارد. خب فرجان، یک اسمس دیگه هم.
بله.
قربان علی هستم از ولایت میدان وردک. مشکلات همین است که در مکاتب خود نه معلم صحیح داریم و درس ها به صورت مکمل درس داده نمی شود. با احترام.
وقار احمد خان د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالی له بازار څخه اسم اسرائیل جلیدیم. پر یو موټر سایکل دو کسان سپاره و چې یو یې نارینه و او بل یې ښځه و. له دوی څخه د 6 کیلو په شاوخوا کې چرس ونیول سول. پولیسو دوی آزاد کړل خو چرس یې ضبط کړل. زما په فکر دغه کسان باید نوی خوشی سوي.
بله. اسمس آخر فرجان.
بله.
بنده عبدالصمد حقیار نظری هستم، یک تن از محصلین دانشگاه البیرونی. در این دانشگاه مشکلات زیاد وجود دارد که نمیتوان آن را از طریق اسمس بیان کرد. از مقامات زیرب تقاضا داریم برای مشکلات ما رسیدگی نمایند. خب دوست عزیز، شما که مشکلات نوشته نکردین دیگه، البته مقامات اگر رادیو را میشنوند امیدوار هستم که خودشان همه مشکلات از او باخبر باشن و در رفع از او کوشش بکنن. و میرسیم با همه اسمس با آخر برنامه امروز. دیگه امیدوار هستم که دوستای ما همیشه با ما شما اسمس های خوب و جالب روان کنن.
بله.
و با امید صحت و سلامتی آنها برنامه امروز پایان میتیم.
بله قدر مناوریدن که هلمانه هم چه لدی و رست پا اسمسونو که دخپل نمونو لکل هیر نکری تاسی پر لوی علاس پارم شاد او آباد واسی.
خداحافظ.
خدای ما